پایان باد ایران.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
هنگامی که امام خمینی با ممانعت دولت کویت نتوانستند وارد این کشور شوند، پاریس پایتخت فرانسه را برای اقامت برگزیدند. ایشان پیامی خطاب به ملت مسلمان ایران فرستادند و در آن خاطر نشان کردند: اکنون که من به ناچار باید ترک جوار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را بنمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه اجانب و وابستگان به آن هستید باز نمی‌بینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه ممانعت نموده اند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست، عمل به تکلیف الهی مطرح است. مرحوم دکتر صادق طباطبایی از بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا.
کنگره سالانه رو ما داشتیم برگزار میکردیم در شهر هاگن آلمان غربی اون موقع. در اون کنگره من مسئول روابط بین المللی اتحادیه بودم و کنگره شروع شد با دادن پیام ها و بعد از ظهر من گزارش سالانه رو ارائه میدادم. جلسه تنفس داده شد برای یه استراحتی و ادامه جلسه بعد از نماز مغرب و عشا جلسه تشکیل شده بود که من رو پای تلفن خواستند. رفتم پای تلفن، دکتر حسن حبیبی بود. گفت که آقا از نجف حرکت کردند و آمدن در سر مرز کویت با مشکل مواجه شدند، در بازگشت به عراق هم باز با مشکل مواجهند، فعلا در اون قسمت هستند تا ببینیم چی میشه و قراره به ما نتیجه رو خبر بدن و به احتمال زیاد به پاریس خواهند آمد. وقتی که رسیدم به پاریس که میخواستم برم به فرودگاه دیگری، چون من به فرودگاه شارل دوگل آمده بودم، هواپیمایی که از خاورمیانه به فرودگاه اورلی میرفت، تماس گرفتم ببینم اون چه ساعتی خواهد اومد که برم اون فرودگاه. خبر داشتم که امام رسیدند، آمدند و رسیدند و در منطقه کشان نزدیک منزل آقای بنی صدر، جایی که براشون تهیه کرده بودند، در اونجا مستقر شد.
امام خمینی پس از خروج از عراق در روز 14 مهر وارد پاریس شدند. ژیسکار دستان رئیس جمهور وقت فرانسه در خاطرات خیش نوشته است که دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه ها نمایندگان سیاسی شاه خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم را گوش زد و درباره عواقب آن در ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کرده بودند. در نخستین ساعات ورود امام به فرانسه، دولت این کشور پیامی را به امام منتقل کرد. مرحوم دکتر صادق طباطبایی.
غروب اون روز مامورین فرانسوی خبردار شده بودن که امام اومدن در اونجا. از طرف وزارت کشور میان در منزل و اطلاع میدن که ایشون اومدن و خبردار شدیم و اینها، میتونن اینجا باشن، اما اگر بخون از اینجا آشوب بکنن و به هم بریزن اینا، چون ما با کشور ایران روابط دیپلماتیک داریم، این خلاف قوانین و مقررات ماست و ایشون اجازه مصاحبه و تحریک و شورش و بلوا ندارن در اینجا. و احمد آقا اول میگن که نگیم به آقا، مثلا هم تازه روز اول اومدن در این حالت، اما احمد آقا میگه نه، باید به آقا بگیم، باید بدونه چه مسئله پیش روشه. امام میگن که من قصد بلوا و آشوب ندارم، اما من به وظیفه خودم عمل میکنم، اینجا هم نتونم به وظایفم که نه علیه شماست و نه آشوب بلوایی در اینجا به سرزمین شماست، نه مخالف امنیت شماست، اما اگه نتونم وظیفه‌مو انجام بدم از اینجا میرم، میرم به یه فرودگاه دیگه، از اون فرودگاه به یه فرودگاه دیگه، هر جا نذارن، اینقدر فرودگاه تو دنیا هست دونه دونه برم، آخرم میرم یه بلم میگیرم میرم رو آبها و میگم همه زورگویان دونه دستشون تو دست همه و از حقوق ملت ایران دفاع میکنه.
جواب قاطع امام و تلگراف های فراوان علما، گروه ها و مجامع گوناگون ایران سرانجام سبب شد دولت فرانسه آزادی عمل را به امام و همراهان ایشان بدهد و امام اعلام کردند فرانسه مکان خوبی برای رساندن پیام به ملت ایران و جهان است. ایشان در نامه ای به آیت الله نوری همدانی این مطلب را یادآور شدند و نوشتند: این جانب تا به دست آوردن محلی در کشورهای اسلامی در صورت عدم مزاحمت اینجا هستم. گرچه از جهاتی ناگوار است، لکن برای رساندن صدای ملت به عالم مناسب است.
در خود پاریس یه جایی بود که من گفتم اینجا مناسب ما نیست، رفتیم به همون دهی که نزدیک بود. اینجا از اطراف کم کم هی آمدم. البته دولت فرانسه ابتدا حالا چجور بود یه قدری احتیاط میکرد، لکن بعدش نه با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم.
امام دو روز بعد از ورود به پاریس در منزل یکی از ایرانیان در دهکده نفل و شاتو در اطراف پاریس ساکن شدند.
فرداش که دیگه همه خبردار شده بودن، اینها توی اون ساختمان کوچیک آمدن و رفتن و آسانسور تو طبقه چهارم، امام احساس کردن که وجودشون در اونجا ممکنه مزاحمتی برای همسایه ها فراهم بکنه، گفتن که اینجا جای مناسبی برای ما نیست و یه جای دیگری رو فراهم بکنید. آقای دکتر عسکری‌فری که از دوستان گفت من در دهکده بیرون یه ساختمان کوچیک دارم، خیلی محقره، اما دو تا و نصفی اتاق داره، یکی و نصفی اتاق داره و یه ساختمان قدیمیه توی باغ کوچیک. قرار میشه که احمد آقا و اینا برن ببینن. با خود امام میرن.
در مدت اقامت 4 ماهه امام در پاریس، نوفل لو شاتو مهمترین مرکز خبری جهان بود. امام خمینی در مصاحبه های متعدد و دیدارهای گوناگون دیدگاه های خود را در زمینه حکومت اسلامی و هدف های آینده نهضت برای جهانیان بازگو میکرد. امام خمینی کمتر از 4 ماه در پاریس اقامت داشت و در این مدت بیش از 250 سخنرانی، پیام، مذاکره، مصاحبه و نامه از ایشان منتشر شد. آیت الله شهید بهشتی.
ورود امام به پاریس زمینه رو برای انعکاس خیلی وسیع‌تر انقلاب و رهبر انقلاب و اندیشه‌های رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی در دنیا آماده کرد. و باز یادتون هست که درست در همون ایام بود که شما ملت عزیز برای براه انداختن راه پیمایی های چند میلیونی، اون هم در برابر تهدید نظامی شاه و رژیم شاهی، به هر مناسبت به خیابان ها می ریختید و تاکتیک جدیدی رو از انقلاب مردم بی سلاح علیه یک رژیم از نوک پا تا بن دندون مسلح در مسیر و خط انقلاب در دنیا اختراع کردید و نشون دادید.
پس از آنکه در ایران دولت شریف امامی 2 ماه بیشتر دوام نیاورد، شاه ریاست کابینه را به دولت نظامی ازهاری سپرد. ازهاری آمده بود که شرایط را به نفع شاه تغییر دهد، اما خود فهمید که نمیتواند کاری کند.
نمیدونم چه کار کنم. واقعا نمیدونم چه کار کنم.
کشتار مردم در ایران افزایش یافت، اما تأثیری در قیام مردم نگذاشت. شاه در نهایت درماندگی از سفیران آمریکا و انگلیس راه حل درخواست میکرد، اما هیچ یک از طرح‌های آنان نتیجه‌ای در بر نداشت. راهپیمایی‌های گسترده و میلیونی در روزهای تاسوعا و عاشورا در تهران و دیگر شهرها برگزار و به رفراندوم غیر رسمی مردم علیه سلطنت شاه تبدیل شد.
15 سال پیش حرکت شما اوجش در ایام محرم بود و یک هفته دیگه یا چند روز دیگر بیشتر به آغاز ماه محرم نمونده. پیش بینی میشه که در این روزها بر اساس سنت مذهبی در ایران وضع غیر عادی یا فوق العاده پیش بیاد. شما نظر خاصی یا پیش بینی خاصی یا پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم، من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد.
با گذشت 1 روز از کشتار مردم و دانش آموزان در 13 آبان، شاه درمانده در نطقی تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد و گفت صدای انقلاب آنان را شنیده است.
در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم.
شاپور بختیار آخرین مهره آمریکا بود که رهبران 4 کشور صنعتی جهان در کنفرانس گوادلوپ او را برای در اختیار گرفتن مقام نخست وزیری به شاه پیشنهاد کردند. اما تأکید امام همچنان بر کنار رفتن شاه از سلطنت بود.
شما گفتیم که شاه مخلوعه. لطفاً دلایل خودتون رو بر این نظر بفرمایید.
ما که گفتیم مخلوع است باز مسامحه کردیم. شاه از اول شاه نبود. پدرش هم نبود. و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید. و چون مجلس مؤسسان باطل بود از این جهت از اول نه رضا شاه شاه بود نه پسرش. و بر فرض این که از این جهت مسامحه کنیم، دلیل بر این که مخلوع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسو عاشورا همه مردم میگن نمیخواییم. و به حسب قانون سلطنت یک چیزیست که ملت باید به شاه بدهد و سلطنت را ملت از شاه گرفت.
تأکید امام بر رفتن شاه با اهداف گروه‌ها و جبهه‌های مبارز همخوانی نداشت و همین موضوع آنان را روانه نوفل‌لوشاتو کرد. روزنامه‌ها خبر این دیدار را منتشر کردند و آن را تجدید نظر امام خواندند.
در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقت‌نامه‌ای را تحصیل کرده. آیا این امر صحت داره یا نه؟
اصلاً همچین مطلبی نبود است که موافقت باشد. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن. من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست. کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکند، یعنی منم نمیتونم تجدید نظر بکنم، برای اینکه مسائلی است مربوط به یک ملت و مربوط به اسلام و این قابل این نیست که یک تنازلی درش بشه یا تجدید نظری بشه. و همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم اونها پذیرفتند، تا مادامی که بپذیرند همون مطالب را و هر کس بپذیرد از ماست و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی ندارد.
در دی ماه 57 امام خمینی شورای انقلاب را تشکیل داد. شاه نیز پس از تشکیل شورای سلطنت و اخذ رأی اعتماد برای دولت بختیار 26 دی از کشور فرار کرد.
خبرگزاری یونایتد پرس، فرانس پرس و بسیاری خبرگزاری‌های جهانی اعلام کردند که شاه ایران را ترک کرده است. همچنین تلویزیون NBC آمریکا نیز این خبر را به طور فوق‌العاده اعلام نمود. از همان دیشب جنب و جوش زیادی در منزل آیت الله خمینی در حومه پاریس مشاهده می‌شد. خبرنگاران زیادی از سراسر دنیا به این خانه آمده و دنبال خبر می‌گشتند. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند.
در طول 4 ماهی که امام خمینی در فرانسه حضور داشت، سازمان اطلاعاتی فرانسه با همکاری ساواک برای مقابله با فعالیت‌های ایشان تلاش‌های فراوانی کرد. این تلاش‌ها شامل اعمال فشار به حضرت امام برای توقف مبارزات، شنود تلفن‌های نزدیکان امام، ارائه نشانی طرفداران امام به ساواک و تلاش‌هایی برای اخراج امام از فرانسه بود. اما یکی از اسناد کشف شده ساواک حاکی از پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور امام خمینی بود. طبق این پیشنهاد که از سوی کنت دومرانش رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه به تیمسار کاوه فرستاده ساواک ارائه شد، میبایست زمینه انتقال امام به ایتالیا فراهم شود، سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سیاسی موجود در آن کشور امام ترور شود. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور خروج شاه اعلام کرده بودند، با فرار شاه تصمیم به بازگشت گرفتند. این تصمیم امام واکنش هایی در پی داشت.
ما اخیراً که بنا گذاشتیم که بیاییم به ایران، فعالیت های شدید شروع شد برای اینکه نیاییم ایران. البته قبلش هم از طرف دولت امریکا و اونها خیلی پیغام ها می دادند که بعضی وقتا خودشون می آمدن یه نفر می آمد به عنوان گفت من بازرگانم، لکن معلوم بود که مرد سیاسی بود و صحبت ها میکرد و این که شما حالا نرید به ایران و حالا زود از رفتن ایران و نورس از حالا بود. بعدم که و پشتیبانی از شاه میکردن زیاد، و بعدم که شاه رفت و شاه سابق رفت و بختیار وارث به حقش یعنی در جنایت جای او بود، اون وقت هم فعالیت ها شروع شد به این که شما نیایید به ایران. حتی از ایران به وسیله، از کجا بود، به وسیله دولت فرانسه برای ما آوردن، خوندن که شما حالا نیایید ایران و حالا اسباب چی هست و چی میشد و اگر شما برید به ایران حمام خون را میفتد و از این حرف ها زیاد زدن. و این اسباب این شد که من در ذهنم آمد که رفتن ما به ایران برای اینا یه ضرری دارد، اگر چنانچه نفت داشت براشون و میتونستن که ما وقتی رفتیم ایران فورا ما را توقیف کنند، این حرفا را نمی زدن، میگفتن بیایید ایران.
هنگامی که خبر بازگشت امام به کشور قوت گرفت، دولت بختیار برای جلوگیری از ورود ایشان به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کرد به تهران پرواز نکنند. علاوه بر این، به دستور بختیار در 4 بهمن تعداد زیادی تانک و زره‌پوش در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شدند تا از ورود امام به میهن جلوگیری کنند. تمام فرودگاه‌های کشور نیز برای 3 بسته اعلام شد و در نتیجه نزدیکان امام اعلام کردند سفر امام به تهران به تعویق افتاد. عکس العمل مردم در برابر این عمل بختیار به حدی شدید بود که دستور بختیار در ظرف چند روز لغو شد. و سرانجام پرواز انقلاب در 12 بهمن 57 بر زمین نشست و جان زتن رفته ملت به کالبد بازگشت.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان زتن رفته باز سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در برنامه گذشته بحثمون در خوردنی ها و آشامیدنی ها بود، یه سری خوراکی ها احکامش گفته شد، شباهت هاش بیان شد، تفاوت هاش هم اجمالا اشاره شد. اما نسبت به حیوان ها، یه دسته حیوان ها، حیوان های چارپا هستند که گفته شد که اینها یه شباهت هایی از نظر احکام شرعی دارن، یه تفاوت هایی هم دارن. شباهت ها بیان شد، برخی از تفاوت ها هم اشاره شد در برنامه‌های گذشته. باز هم یه سری تفاوت ها بین اینها وجود داره و اون این که یه سری اینها صراحتن یعنی در قرآن یا در روایات وارد شده، یعنی تصریح شده که مثلا حلال گوشت هست یا حرام گوشت هست. خب اون مواردی که فرمودن از این حیوانا بخورید یا گوشت اینها رو بخورید یا حلالن طیبا و این تعبیر آمده است، یا سوال کردن فرمودن اشکالی ندارد، خب اینا معلوم حلال گوشت. اما یه سریش هم تصریح شده که اینا حرام است و باید ازش پرهیز بشود. اما اونهایی که تصریح نشده است، بعضی از اینها رو ما در برنامه گذشته گفتیم، مثلا حلال گوشتش مثل گاو و گوسفند یا حرام گوشتش مثل سگ و گربه، یا از حیوانهای وحشی حلال گوشت هم داره مثل آهو، بز کوهی، غزال و گورخر حتی، و همچنین حرام گوشتش مثل گرگ و پلنگ و خرس و امثال اینا. و اما همونهایی هم که تصریح نشده قاعده و حکم کلی بیان شده است که حیوانهای وحشی اونهایی که درنده هستن کلن حرام گوشتن. حالا این حیوان در درندگی قوی باشد یا ضعیف باشد، روبای حیوان درنده است ولی بسیار ضعیفه. من حتی خودم دیدم که روبایی از گربه فرار میکرد، این گربه دنبال روباه کرد و روباه فرار میکرد. خب این روبای ترسو خب درنده هست، طبق اون قاعده حرام گوشته. بعضی از اینها نه، قوی هستن مثل شیر و پلنگ و امثال اینها، کفتار و اینها، اینو فرق نمیکنه. قاعده کلی است که حیوانهای درنده حرام گوشت هستن.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
باز تفاوت دیگری که دارن اینها با هم، ولو حیوانن اما چارپایان با پرندگان تفاوت دارن، پرندگان و چارپایان با آبزیان تفاوت دارن، خود آبزیان هم بعضی هاشون با بعضی دیگه تفاوت دارن، یا پرندگان هم تفاوت دارن. اجمالا حالا عرض کنیم، گرچه نسبت به خرگوش چون سوال شده بود ما اشاره کنیم، زیاد هم سوال میشه. اولا میگن حیوان اهلیش یا وحشی، این حیوان حیوان وحشیه، خرگوش حیوان وحشیه. بعضی ها اینا رو میارن در منزل نگهداری میکنن، کم 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 با انسان انس میگیره و میشه اهلی. خب این یه دونه ده دونه این دلیل نمیشه که این حیوان اهلی باشد، این از نوع حیوانهای وحشیه. گرچه وحشی بودن و اهلی بودن دلیل بر حلال بودن یا حرام بودن نیست. بسیاری از حیوانهای اهلی هم چیان حرام گوشتن، مثلا گربه، مثل سگ. حالا سگ وحشی هم داریم، سگ اهلی هم داریم، گربه وحشی هم داریم، اهلی هم داریم، ولی اینا حرام گوشت هستن. از اون طرف حیوان وحشی هم داریم چیه؟ حلال گوشت. اما نسبت خرگوش حرام گوشته، گرچه بعضی میگن مکروهه. نه، فتوای مشهور فقها این است که خرگوش هم حرام گوشت. خب این حیوان ها با پرندگان یه تفاوتی دارن. پرندگان یه سری علائم و نشانه هایی براشون وجود داره که ما میتونیم بفهمیم اینا حلالن یا حرامن خیلی راحت. حالا من یه اشاره میکنم، برنامه آینده مفصل تر. پرنده هایی که در پرواز بیشتر بال میزنن، این یه علامتیه که این پرنده حلال گوشت. پرنده هایی که کمتر بال میزنن، بالشون بازه، مثل عقاب و شاهین و اینها، که موقع پرواز دیدید که میبینید وقتی 10 دقیقه همجور داره میره یه بارم بال نمیزنه، اینم یه نشونه بر این که حرام گوشت. اما تفصیلش به خواست خداوند برنامه های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اکبر.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیو پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون‌مایه امید و همبستگی ملی. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره درخش مردمی پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی،
آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک irib.ir دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
شب همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف به خیر باشه. همچنان بخش دوم مجموع برنامه‌های این رسانه دینی رو در حال تقدیم کردن به شما هستیم، در حالی که ساعت 20:55 دقیقه است. آرزو می‌کنم لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی در حال گذروندن باشید کنار محافل گرم خانوادگیتون در شب وفات جانسوز حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که در این فرصتی که در دست دارم این شب غمبار رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض کنم. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه کلام ناب و مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و بعد از اون رأس ساعت 21 در خدمت همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و اخبار معارفی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبرها مجدد خدمتتون میرسیم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
هیچ انقلابی با سرعت انقلاب ما و با کم آسیبی انقلاب ما مرحله نخستین پیروزیش را به دست نیاورد و هیچ انقلابی نتوانست نهادهای مردمی اصیل مدیریت و حکومت و زمامداری و اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب را با رأی و حضور مردم این چنین بسازد. انقلابی که تا این حد با شتاب و سرعت و موفقیت جلو آمده، چرا یأس؟ چرا نومیدی؟ به خدای سوگند اگر ما اهل ایمان اخلاص در نیت و سعی و عمل و همبستگی و پیوستگی باشیم، انقلابمون همانطور که خدا وعده داده است پیروز است و پیروز
همیشه.
Hello.